کنن. بند بلافاصله با آقای بنی‌تیمی تماس گرفتم با توجه به شرایطی که وجود داشت و سال گذشته متاسفانه بچه های ما در هیچ میدان خارجی حضور نداشتن و یک دروازه پاشنه آشیلی شد برای بچه ها در مسابقات جهانی. بلافاصله تقاضای خودم رو ارائه دادم از جهتی که اگر قرار تیم بزرگسالان شرکت نکنه ما به جاش تیم امید رو در این مسابقات شرکت بدیم. از دو منظر این مسئله قابل بررسی بود. یکی این که بچه هایی که خب سال گذشته امید بودن و امسال دیگه امید نیستن در واقع یه مسابقه خیلی خوبی هست براشون برای اینکه بیان در مسابقه بزرگسالان خودشون رو مطرح کنن. یه سری دیگه از بچه هم هستن که امسال هم امید هستن و یه تورنمنت سنگین و خوب با توجه به زمان مناسبی که در اختیار داشتیم برسات میتونست برای اینها به حساب بیاد. خوشبختانه آقای بنی‌تیمی من موافقت کردن. همونطور که اشاره کردید ما این جلسه خوبی هم با آقای محمدی و همکارانشون داشتیم و قرار شد که ما در دو سه وزن به عنوان یار کمکی از بچه های تیم بزرگسالان هم در واقع کمک بگیریم که همونطور که فرمودید رقیبای دست و پا بسته نباشن بچه ها جلوی تیم هایی که میان. اما من خودم شخصا اعتقاد دارم آقای کاظمی بچه هایی که در سنی امید هستن الان باید همهشون مدعی تیم ملی بزرگسالان باشن، یعنی رقیبای دست و پا بسته نباید جلوی حریفاشون حقیقتا باشن.
همینطوره، ولی خب در عمل ما چون هنوز واقعا اون فاصله تجربی لازم رو پشت سر نذاشتیم، از طرف دیگه وقتی روسیه میزبانه به نظرم میاد که یه تیم خوب رو هنوز ترکیبش رو اعلام نکرده روسیه، ولی فکر میکنم بعد از مسابقات جام یاردین که هفته دیگه برگزار بشه اونا ترکیبشون رو اعلام خواهند کرد. ما هم هنوز ترکیبمون رو اعلام نکردیم، ولی آمریکایی‌ها به احتمال زیاد همه تیمی رو که به جام یاریگی میفرستن با یک دو تغییر در این مسابقات شرکت خواهند داد و خب فاصله نفرات ارشد و خوب این کشورها با امیدهای ما فکر میکنم زیاده. از یه طرف دیگه این ترس وجود داره که شاید این فاصله زیاد موجب سرخوردگی خیلی از کشتیگیران بشه. آیا واقعا ما الان در حد و اندازه‌ای هستیم فارغ از هر گونه احساسی که در این زمینه داریم نسبت به کشتیگیرانمون که واقعا کشتیگیرای جوان ما زیر 23 سال ما قادرن با بهترین های بزرگ سالان امریکا و روسیه مبارزه پایاپایی داشته باشند که دریچه های جدیدی رو به سوی اونا باز بکنه؟
جناب کاظمی ببینید به هر صورت باید باشیم، ما اگرم نبودیم تا به حال باید این حرکت از اینجا شروع بشه. یعنی بچه های تیم امید باید اینو بدونن که دیگه از عده جوانان خارج شدن. یعنی من بارها در کلاس های تمرینمون در اردوهایی که بودیم حالا به شوخی به این بچه ها گفتم بچه ها شما شاگرد تنبل کلاس کشتی هستیم، چون شاگرد زرنگ های کلاس کشتی تو سن 22 سالگی قهرمان جهان المپیک شدن.
همینطور
مثال زیاد داریم، ما در واقع حضرت‌عالی اشرافی تو بیشتر از بنده است و در واقع اینا باید این فرصت و غنیمت و مغتنم بشمارن با شجاعت با در واقع دلاوری برن کشتیاشون رو بگیرن و خودشون از این قالب خارج کنن. یعنی باید این یک فرصت تلقی بشه برای این جوونا. همونطور که اشاره فرمودین ممکنه بر بعضی وزن فاصله زیاد باشه، اما من احساس میکنم واقعا بچه های ما شرایط سنیشون شرایط تجربیشون شاید به لحاظ بنامیدی مدار کمتر باشه، اما به لحاظ آمادگی جسمانی به لحاظ شرایط فنی اومدن در کنار بهترین های کشورمون که نفرات تیم ملی باشه که بیشترشون هم در دنیا جز حریف های درجه یک حساب میان تمرین کردن و مبارزه پایا پایی داشتن با اینا. من مثال میزنم کشتیگیری مثل مرتضی قیاسی، کشتیگیری این علیرضا سلک، کشتیگیری این ایمان صادقی، کشتیگیری این امین طاهری، اینا با بهترین های دنیا مبارزه کردن. جناب آقای کاظمی الان وقتشونه که در واقع به پختگی و خودباوری در این جوانی برسن. اگر واقعا شرایط مهیا باشه که خدا رو شد مهیا شده توفیق اجباری برای این جوان شده بیان و خودشون رو در واقع نشون بدن در معرض دید کارت فنی بزرگسالان قرار بدن، به نوعی خودشون رو تحمیل کنن که ما هم هستیم و واقعا خودشون رو به عنوان مدعی پروپا قرص و درجه اول در سطح جهان و همینطور در سطح داخلی برای مسابقات بزرگ خودشون رو معرفی بکنن. من نظرم میره با من.
خیلی خوب، به هر حال من فکر میکنم داشتم از مسابقات جام بین المللی تهران صحبت میکردم، برمیگردم به اون سالا میبینم روسا واقعا یه هدف مشخصی داشتن، یه سری از جوانهای خوب خودشون با استعداد خودشون رو میفرستادن و در مسابقات ما شرکت میکردن. اگه واقعا ما جوانامون اینقدر با استعدادند که میتونن خیلی زود به قافله پیش رو برسن، چرا خودداری میکنیم از حضور در جام یاریگی، این جامی که به هر حال شما ببینید کیل اسنایدر قهرمان المپیک و دنیا، از اون ور دنیا میکوبه میاد، این همه مشقت رو تحمل میکنه فقط توی این مسابقات شرکت بکنه. حالا من در ادامه برنامه به ترکیب تیم امریکا اشاره خواهم کرد، ولی اینو نمونه عرض کردم. ما چرا خودداری میکنیم؟ یعنی حاضریم بریم در جام جهانی شرکت بکنیم، تیم به تیم حاضر بشیم، ولی در جام ایوان یاریگین در کراسنویارسک حاضر نمیشیم. چند سالم هست این کار رو نمیکنیم. این به کجای برنامه ما ارتباط داره؟ به برنامه ریزی ما یا به نبود برنامه ریزی ما؟
آقای کاظمی، متاسفانه همونطور که اشاره کردی، منم خودم نظر شخصی ما عرض میکنم، حضور در مسابقات مثل جام یاریگین قطعا کمک میکنه به انگیزه ها و در واقع شرایط روحی روانی کشتیگیرهای ما برای شرکت در مسابقاتی مثل مسابقات جهانی. ما باید بدونیم واقعا کسانی که میان در جام یاریگین شرکت میکنن خودشون رو در سختترین شرایط ممکن قرار میدن.
بله.
در سختترین شرایط ممکن قرار میگیرن. برای همین شرکت در مسابقاتی مثل مسابقات قاره یا مسابقات جهانی، چون از قبل مسابقات مثل همین جام یاریگین که بسیار سنگین هم هست درش شرکت داشتن به لحاظ بار روانی براشون خیلی بهتر و کمتر میکنه. من اعتقاد دارم واقعا این جام یاریگین باید نه تنها همین جام، جامهای دیگه مثل این که واقعا در همین رده هستن ما شرکت بکنیم، ولو شده با نفرات جوانتر. جوانتر که عرض میکنم همین نفرات تیم ملی جوانان،
بله، امیدها جوانان، بله،
بیان کشتی بگیرن. واقعا تو این شرایط کی میخوان قرار بگیرن؟ این واقعیت که بهترین های دنیا میان اونجا در اصطلاح خود کشتی شلاق میخورن، در این اصطلاح کشتی بدنشون میخوره به قهرمان های بزرگ دنیا و میبینن کجای کارن و چقدر دیگه باید تمرین بکنن، چقدر باید انگیزه های درونیشون رو تقویت کنن. ما باید بپذیریم آقای کاظمی که کشتی یه ورزشیه که سوای این که مربی، دست‌اندرکاران، مسئولین فدراسیون، تمام عوامل میتونه کمک بکنه، اما یه ورزشی که به یه سری انگیزه های درونی بسیار پررنگ و قوی نیاز داره و هیچ کس نمیتونه اندازه خود ورزشکار این انگیزه رو در اون خودش فعال بکنه. به نظر من باید این انگیزه در خود ورزشکاران و در کادر فنی ما در مقاطع سنی پایین‌تر وجود داشته باشید که متاسفانه شاید این دید وجود نداشته. اما من شخصا نظر شخصی عرض میکنم که کشتیگیرهایی که تو رده سنی امید هستن بهترین زمان، بهترین جا و بهترین شرایطی که باید سیغل بخورن و محک بخورن تورنمنت‌هایی مثل جام یاریگین، مثل جام جهانی و تورنمنت های سنگین و بزرگ که واقعا ببینن برای موفقیت و موفق شدن باید تو چه مسیری گام بردارن و چقدر باید تلاششون رو بیشتر بکنن.
خیلی متشکرم آقای رضایی، ممنونم از حضورتون تو این برنامه. من در خدمتتون هستم اگر صحبتی دارید.
خیلی متشکرم از جناب آقای کاظمی. امیدوارم که به صورت بچه های ما، جوان های ما خصوصا توی رده سنی که عرض کردم حالا به نوعی انگیزه هاشون بیشتر بشه که بیان خودشون رو برسونن و در بهترین های خودشون، در ورن خودشون، در سطح جام و المپیک انشالله در آینده نزدیک برسن.
خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
بغلومی و بلا فاصله میره برای امتیاز ششم، خاک میکنه حریف رو و ششمین امتیاز رو هم دریافت میکنه و یک مدال طلای دیگر رو برای ما به ارمغان میاره. جمال میرزایی، آفرین بر این دلاور کشتی کشورمون.
ایران، محفل کشتی جهان، مجله تخصصی کشتی، شبکه رادیوی ورزش.
سلام، خدا قوت میگم. آقای کاظمی، جام باشگاه‌های جهان کشتی تمام شد. خواستم ببینم چه دستاوردی نصیب کشور ما، ورزش ما، کشتی ما شد. یه طرحی بود اجرا شد، دستشون در نکنه مسئولین قبلی، مدیران قبلی، خب جواب نمیده، ایراد نداره که ادعا کنه بگه آقا جواب نمیده، اصلاً جمع کنه. این هزینه که کشتیگیران بدون با کیفیت پایین میاد تو کشور ما میرن، یه چیزی جز رزومه شون میشه و از کشور ما میرن و این هزینه رو به درست تب و تاب کشتی کمی از کشور ما کم شد، اما هنوز علاقه ها نمرده، علاقه از بین نرفته. تو نوجوان ها، تو جوان ها این پول سرمایه گذار کنن، تو شهرستان های محروم استعدادیابی کنن، شک نکنید که جواب میده. من این طرحایی رو که جواب نمیده رو زود جمعش کنن و ایرادی هم نداره، معذرت خواهیم نکنن، فقط هزینه رو بزنن جای دیگه و با مدیریت کشتی رو مجاز اصلی خودش برگردونن. علی مختاری هستم، دوستتون دارم. یا حسمت هست، خدا نگهد.
با عرض سلام خدمت تمام عوامل برنامه جهان کشتی، جناب کاظمی، بنده یه سوال داشتم از حضورتون. میخواستم بپرسم که محمد سعید محمدیان، فرزند عسکری محمدیان، محرومیتش به پایان کی میرسه و آیا اطلاع دارید که ایشون مجدداً کشتی میخواهن گرفت یا خیر؟ و اگر لطف کنید در مورد آقای تقوی و جناب یزدانی که مجدداً به اردوی تیم ملی دعوت شدن، میزان آمادگیشون هم اگر اطلاع دارید بیان بفرمایید، متشکرم میشم. حشمتی هستم، از تهران تماس گرفتم. خدا نگهدار.
محمد حسین محمدیان سال 2019 قراره که محرومیتش به پایان برسه. جسد گرفت، میشنوم که تمرین میکنه، ولی بازگشت یک کشتیگیر بعد از 4 سال به صحنه قهرمانی به این سادگی ها نیست. نگاه بکنید، یه ستاره مثل مهدی تقوی که سال 2013 تقریبا دیگه با تیم ملی خداحافظی کرد، سال 2015 برگشت در مسابقات انتخابی و خب شکست خورد مقابل حسن یزدانی. سخت واسش برگشتن، تحمل تمرینات سنگین تو اون فضای مسابقات، رفتن با قوانین جدید اخت گرفتن خیلی سخته، یعنی باورش غیر ممکنه که کسی بتونه برگرده. حتی ستاره مثل آرسن فاتزایف، مثل غلامرضا تختی واقعا نمیتونستن برگردن مثل دوران جوانیشون میشن. خیلی سخته. اینکه چند درصد آمادن، واقعا من نمیدونم چند درصد آمادن. تقوی که ظاهرا خداحافظی کرد با دنیای قهرمانی و اردوی تیم ملی، این دفعه هم دعوت دیگه نشد به اردو. رضا یزدانی تعریف میشه، تمجید میشه که در اردو داره خوب تمرین میکنه، امیدوارم که با غیرت و تعصبی که داره بتونه برگرده و جای خودش رو بگیره. ولی مهم اینه که ما برای آینده کشتیمون چی کار میخواییم بکنیم. اینکه رضا یزدانی رو از سال 2005 در اختیار داریم، 14 سال ما از رضا یزدانی داریم استفاده میکنیم، خب چند سال دیگه میخواییم استفاده بکنیم، چی کار میخواییم بکنیم؟ و دوست نازنینمون که حرف زدن و گفتن که این مسابقات جام باشگاه دنیا به چه درد میخوره و جمعش کنید، این پولش رو خرج کنید، کدوم پول؟ از کدوم پول شما صحبت میکنید؟ مگه فدراسیون پولی داشته که خرج این مسابقات کرده؟ این پول رو باشگاه‌های شرکت کننده در این مسابقات دادن. چه تیم‌هایی؟ مثل بیمه رازی، مثل نمیدونم تیمایی که شرکت کردن تو این مسابقات و حالا مقام آوردن نیوردن. اینا بخش خصوصی هن، حاضر نیستند که پولشون رو بیارن ببرن تو فلان استان خرج اون چیزی رو که فدراسیون میخواد بکنه. نه، اونا یه تیم، یه باشگاه، یه کلابی رو در اختیار میگیرن، یه مدتی سرمایه گذاری میکنن، منافع تبلیغاتی خودشون رو میبرن و بعد هم تموم میشه میره. پولی فدراسیون کشتی نداره که به کار بهتر بزن. از طرف دیگه اگر تو این کشتی پول نباشه، کدوم کشتیگیر حاضر ادامه بده؟ جایی که فلان فوتبالیست 2 میلیارد تومان میگیره و کشتیگیر نگاه میکنه و حسرت میخوره، آیا درست کردن یه فضایی که بشه حداقل یه پولی رو تزریق کرد به جامعه کشتی، اینو باید جمع کرد؟ واقعا شما نگاه بکنید به همین هندوستان، هفته گذشته نخستین هفته این مسابقات برگزار شد، 2 میلیون دلار سرمایه گذاری شده تو این لیگ، خیلی شفاف و روشن هفته گذشته برگزار شد. سقف پولی که به کشتیگیر خارجی میدن، ولی قوانین داره، مقررات داره، 35,000 دلار به کشتیگیر میدن. حالا کشتیگرایی که اونجا گرفتن تو ایران گرفتن، مال ایرانی ها خیلی بهتر و با کلاستر و اسم و رسم دارتر بودن. هفته گذشته تیم هاریانا هامرز 5-2 ای پی دنگل رو برد. علی شعبانوف در 86 کیلوگرم از بلوروسی توی وزن بالاتر غیر تخصصی خودش 6-1 ایراکلی میتسوتوری از گرجستان رو برد. در 125 کیلوگرم الکساندر خودسیانوفسکی که اوکراینیه 3-0 گئورگی ساکاندلیزه قطری که الان سابقه گرجستانی بودن رو داره رو شکست داد. تیم ممبای مهارتی 5-3 پنجاب رویال رو برد، یا رویال سلطن پنجاب سلطنتی رو برد. ابراهیم الیاسوف روسی نماینده وزن 57 کیلوگرمشون نیتین از هند رو 8-7 شکست داد. دیپاک پونیا که هندی در 86 کیلوگرم 10-2 به مارسا گیشویلی از گرجستان باخت. و تیم ام پی پورا 4-3 مقابل سلاطین دهلی یا دهلی سلطانز پیروز شد. و واسیلی میخائیلوف 17-2 به خطاق سابولوف از روسیه قهرمان دنیا باخت. حاجی علیف قهرمان آذربایجان هم در 65 کیلوگرم آندری کوتیاکوفسکی رو شکست داد. ببینید، هندیا 2 میلیون دلار خرج کردند. با همین پول امروز ایران از بیش از 22 میلیارد تومان خرج لیگی کردند که 2 هفته طول میکشه. حالا ما 4-5 میلیارد تومان خرج کردیم، این همه هم حرف زدیم، این همه هم ایراد گرفتیم، چند تا کشور آوردیم. هدف اینه که کمپانی های بزرگ، شرکت های معظم اقتصادی وارد کار کشتی بشن. یعنی رگ حیات کشتی، شیشه عمر کشتی همین جاست. نزنیم بشکنیم. اگر شرکت ها، اگر فرض کنید بیمه البرز، آرش زین بابل، نمیدونم فلان تیم کشتی فرنگی از لیگ برن کنار، دیگه چه کسی میاد پول بده به کشتیگیر ایرانی که تو لیگ کشتی بگیره؟ اگر نباشه کشتیگیر ایرانی چجوری باید زندگی کنه؟ با مایی 2 میلیون تومانی که فدراسیون کشتی تو روزای تمرین میده؟ بپرسید وزارت ورزش و کمیته بین ملی المپیک مگه چیزی میدن به کشتیگیرا؟ از کجا باید ارتزاق بکنن؟ این یه بحث اساسیست در ورزش ایران. چرا فکر میکنیم با خراب کردن یه چیز میتونیم صورت مسئله رو پاک بکنیم؟ مسئله رو درست مطرح بکنیم، مقررات رو درست وضع بکنیم و بعد از امکانات بخش خصوصی استفاده بکنیم. کاری که هندیا دارن میکنن و ما هنوز توش موندیم و این ایرادگیری ها رو انجام میدیم. هنوز من موندم که چرا پای یک کشتیگیر ایرانی تو لیگ هند نیست. به خاطر همین رفتارهای ماست، به خاطر اینکه کشتیگیر ما لیگ رو فکر میکنه که یه چیزیه، باید یه نفر یه پولی بهش بده، اینم فقط از دور نگاه بکنه. نه، لیگ منبع درآمد 35,000 دلار وقتی علی شعبانوف کشتیگیر درجه 2 بلوروسیایی و داغستانی میگیره، یعنی بیش از 400 میلیون تومان برای 2 هفته. آیا پول کمیه برای یه کشتیگیر ماهی 30-40 میلیون تومان داشته باشه؟ چرا تلاش نمیکنیم که یه چنین فضایی رو به وجود بیاریم؟ چرا کار دیپلماسی لازم رو انجام نمیدیم؟ زمینه حضور کشتیگران ایران رو فراهم نمی‌کنیم؟ چرا این فرهنگ رو در جامعه کشتی ایران حاکم نمی‌کنیم که لیگ به عنوان یه منبع درآمد، به عنوان شیشه یه عمر یه ورزش باید باشه، ولی با مقررات، با دورخیز لازم؟ بنابراین اینکه این لیگ رو جمع کنیم و عذرخواهی کنیم و بپذیریم که کار غلطی کردیم، این داره مسیر ما رو عوض میکنه، مسیر کشتی رو عوض میکنه. اگه حسن یزدانی 2 سال بی پول باشه و به پولی نرسه تو کشتی، مگه انگیزه ای داره برای ادامه کشتی؟ علی رضا کریمی و یدالله محبی و پرویز هادی از همین راه دارن نون میخورن تو ورزش ایران. بزنیم خراب کنیم که چی بشه؟ چی کار میخواییم بکنیم؟ چی میخواییم جاش بسازیم؟ کی حاضره این پولشو ببره تو استانا به قول شما خرج نوجوانا و جوانا و باشگاه ها بکنه؟
شما بازپخش برنامه های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
من فکر میکنم که به جای اینکه شعار بدیم، برسیم به جایی که فکر بکنیم درباره یه پدیده‌ای که داریم راجبش حرف بزنیم. همین پدیده‌ای که الان من وقتی برمیگردم این صحبت‌های این چند روز اخیر رو میشنوم راجع به مربیان خارجی، شاخ در میارم. یادم میاد حدود 70 سال پیش، اوایل دهه 50 میلادی بود که کشتی ایران تو یه نقطه ای داشت درجا میزد. یه آقای عقلش رسید که ما میریم از سوئد یه مربی میاریم تو ایران کشتی فرنگی رو احیا بکنه. رفتن گشتن یه آدمی مثل اولی آندربرگ به عنوان قهرمان جهان المپیک که با حسن سعدیان و علی غفاری و نمیدونم توفیق و حبیبی هم کشتی گرفته بود، حداقل اون سه نفر اول رو برده بود، رو انتخاب کردن به عنوان مربی. از روزی که این آدم وارد ایران شد شروع شد همین حرفایی که امروز داره زده میشه که این آدم اومده داره پول مفت از ایران میبره، ما خودمون صاحب کشتی دنیا هستیم، ما بهترین مربیان دنیا رو داریم، چرا پول مفت رو میدن؟ این آقا اومده نشسته چلو کباب هر روز میخوره، ما 4-5 هزار دلار به 4-5 هزار دلار اون موقع داره میگیره و ما که به مربیمون داریم 300 مثلا تومان داریم میدیم. و بعد این حرفا مثل سم تو وجود کشتی ریخته میشه و بعد کاری کردند که میگفتن این آدم جاسوسه، میگفتن این آدم قاچاقچیه، میاد از ایران وقتی برمیگرده کشورش مثلا یه قالیچه میبره، میره اصفهان مثلا خاتمکاری میخره. و بعد حرفایی که بعد از یک سال جو عمومی رو علیه یه مربی تراز اول مثل اوله آندربرگ که بعدن رفت شد مربی تیم ملی سوئد شروندن و کشتی فرنگی رو 50 سال در جرجا زدن خودش نگه داشتن. و بعد دوباره وقتی که یه مربی خارجی دیگه از روسیه به نام گورگی ورشینین آوردن، باز دوباره شروع کردن، مربی که اومد سنگ بنای حیات جدید کشتی فرنگی ایران رو گذاشت و دوباره شروع کردن که این جاسوس KGBه، این آدم قاچاقچیه، این آدم اومده فنای ما ایرانی ها رو بدوزه ببره روسیه. حالا اون موقعی که اینا میگفتن تقریبا میشد بگی که تعداد مدال های المپیک جهانی و اروپایی روسیه نزدیک به 200 برابر مدال کشتی فرنگی ایران بود. یعنی ما یه چنین رفتاری داریم با آدم ها، با اهل علم، با کسایی که حاضر نیستند اهل ساخت و پاخت باشن. یعنی این که حواسمون جمع باشه داریم چه کار میکنیم با آینده این ورزش، با آینده علم، با آینده مربیگری، با زیاده خواهی های آدم ها. هر کسی در جایگاه خودش به اندازه لیاقت، استعداد، توان، علم، تخصصش پول میگیره. شما نمیتونید به یه جراح مغز یا به یه جراح قلب بگید مثلا 20 میلیون تومن نگیر برای جراحی قلبت. اون 30 سال برای این درمان این بیماری زحمت کشیده. آدمی مثل اوله آندربرگ و ورشینین یه عمر زحمت کشیدن تا به مدارج مستر مربیگری رسیدن، یعنی شدن استاد مربیگری که وقتی اومدن ایران شکل کشتی فرنگی ایران رو عوض کردن. فکر میکنید که نتیجه هدایت‌های اوله آندربرگ نبود که کشتی ایران امثال حاج محمد پذیرایی و حسین ملا قاسمی و مرتضی تاجیک و منصور حضرتی تو دهه 60 پرورون و یا حضور ورشینین نبود که ستاره‌های بعدی کشتی ایران رو پرورش داد؟ فکر بکنیم به اون چیزی که میگیم. بله مربی خارجی باید پول بگیره، نمیتونیم ما 5000 تومان به یه مربی خارجی بدیم، نمیتونیم انتظار داشته باشیم اون جوری که ما میخواهیم او زندگی بکنه. باید از تخصصش استفاده بکنیم، باید از علمش استفاده بکنیم. کاری که انگلیسیا که میگن صاحب فوتبال دنیا هستن، میرن مربی از سوئد میارن برای تیم ملی کشورشون. یعنی اینکه علم در همه جای دنیا میتونه نشر پیدا بکنه. این آموزه دینی ماست که میگه اگه دنبال علم هستید برید حتی تا به چین. پس چرا ما از علم فراری هستیم؟ چرا هر کسی رو که میبینیم یک کلاس از ما بالاتره یه مهر رو پیشونیش میزنیم ضد ایران، جاسوس، قاچاقچی، حقباز، سیاکار تلقیش میکنیم؟ اول باید خودمون رو درست بکنیم، اول باید فرهنگ خودمون رو درست بکنیم، اول باید دیدمون رو درست بکنیم راجع به علم، جایگاه مربیگری، پیشرفت، ورزش. وگرنه هر کسی میتونه حرف بزنه در این زمین. این باید حتما گفته میشد و من امروز با وجودی که خیلی برنامه فشرده است باید به این اشاره میکردم. خبرهای خارجی هم صحبت بکنم، با چند تا مهمون بیرونی هم که قرار بود صحبت بکنم متاسفانه فرصت نشد. به همین دلیل من میپردازم به همین خبرهای خارجی. مهمترین خبر برمیگرده به جام یارگین و امریکایی هایی که در این مسابقات شرکت دارن و میدونید که امریکایی‌ها با توماس گیلمن نایب قهرمان دنیا، جو کلون و کوری کلارک در 61 کیلوگرم، زاین رادرفورد در 65، جیسون چمبرلین و جیمز گرین در 70، ایشا مارتینز در 74 کیلوگرم، الکس رینگر در 79 کیلوگرم، سام بروکین در 86 کیلوگرم و کیل اسنایدر در 97 کیلوگرم در این مسابقات شرکت میکنن. البته جردن باروز، کیل داک و دیوید تیلور در این مسابقات حضور نخواهند داشت. سرمربی تیم ملی امریکا بیل زادی که همین تیم رو همراهی میکنه، چون این مسابقات همزمان برگزار میشه با جام دیوید شورز، ممکنه بعضی از این کشتیگران میخوان در اونجا شرکت بکنن، ولی این خیلی پیام درخشانیه که آقای کیل اسنایدر بعد از اینکه در مسابقات جهانی 2018 ضربه فنی شد مقابل عبدالرشید سعداللایف، بدون هیچ ترس و واهمه‌ای و با توپ پر و با کرکری فراوان داره راهی میشه در کراسنویارسک و ببینه که آیا هماوردش حاضر میشه در این مسابقات یا نه. به هر حال این میتونه یکی از زیباترین مسابقات جام یاریگین باشه. عمر مرتضی علیف، نایب رئیس فدراسیون کشتی روسیه، هم دیروز گفته این 30 سال برگزاری مسابقات جام یاریگینه و ما هدفهای کاملا مشخصی رو داریم پی میگیریم. یکی از هدفهامون اینه که ترکیب تیم ملیمون رو برای مسابقات جهانی سال آینده بشناسیم. از اون مهمتر، ما داریم حتی برای تیم 2020مون در المپیک توکیو هم برنامه ریزی میکنیم و اینکه امروز و فردا مسابقات جام میندیاشویلی که مربی خود یاریگین بود و مربی سایتیف ها، در حقیقت جام آکادمی میندیاشویلی، میدونید که همون زوبکوف حتی کشتیگیر قهرمان کشتی فرنگی جهان المپیک هم عضو همین آکادمی بود و این آقای میندیاشویلی بیش از 50 سال سابقه مربیگری در روسیه و کراسنویارسک رو داره، به خاطرش مسابقه رو برگزار کردن. اما این مسابقه کلید راهیابی به جام یاریگینه، جام یاریگینی که فقط 3 کشتیگیر روسی میتونن در اون شرکت بکنن. مرحله 4 نهاییش هم دیشب تموم شد. امشب در حقیقت دیدم که فقط الیاس بکبولاتوف، قهرمان سابق 65 کیلوگرم روسیه، اومده در 70 کیلوگرم کشتی میگیره و حتما شنیدید که مدال برنز بلال مخوف، کشتیگیر سرشناس روسی در المپیک 2012 به نقره مبدل شد. حتما شنیدید که کشتیگیر گرجستانی که در این وزن مدال نقره گرفته بود، او دوپینگی در اومد و چون در اون مسابقات بر بلال مخوف پیروز شده بود، مدالش از دست رفت در حقیقت، در حالی که اگر بلال مخوف اونطوری اسیر نمیشد به فینال میرسید و حتما و به احتمال زیاد تایموزوف رو هم میبرد. میدونید که تایموزوف هم درگیر با مشکلات دوپینگ، 2 مدال تلاش گرفته شد ازش و از اردوی داغستانی ها گفتم که کماکان برقراره برای حضور در مسابقات جام یاریگین. 20 کشتیگیر داغستانی فقط در این مسابقات شرکت دارن. پریروز بود که وزیر ورزش داغستان و نمایندگان مجلس رفتن به تماشای تمرینات اردویی، سجادوف و سعداللایف اومدن خوش آمد بهشون گفتن و کشتیگرانی از آذربایجان و ایتالیا و فرانسه و قزاقستان در این اردو حضور دارن. و دیگه چی بگم براتون؟ از مسابقات قهرمانی بیلوروسی بگم که 111 نفر شرکت کرده بودند و ولادیسلاف آندریوف از 57 کیلوگرم، رومان چتادز در 86 کیلوگرم، حاجی رجبوف در 92 کیلوگرم، خیلی از کشتیگران داغستانی به عنوان تیم بیلوروسی در این مسابقات شرکت کردند. ما به پایان برنامه امروز رسیدیم. نتونستیم با آقای زرافشانی که هماهنگ کرده بودیم باشون صحبت کنیم، نه تونستیم با آقای علی شکریپور که مربیگری تیم جوانان مازندران رو داشت و دیشب تیم مازندران در جام شهید هاشمی نژاد به مقام اول رسید صحبت بکنیم. انشالله هفته آینده در این باره صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنون و خیلی سپاسگزارم که شنونده برنامه جهان کشتی بودید. امروز هم مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی روسیه به پایان میرسه در کالینگراد که امیدوارم هفته آینده در این باره هم با شما صحبت کنم. خدا نگهدار شما تا هفته آینده.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.